شنوندگان ارجمند و گفت و شنود امشب از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی میزبان شما هستم. ملل متحد 20 ماه جون را روز جهانی مهاجرت نامگذاری کرده است تا رنج مردمی را که به دلیل جنگ از کشورهایشان فرار کردند به سایر مردم جهان برجسته سازد. در این روز فعالان جامعه مدنی در سرتاسر جهان کمپاین های آگهی دهی را در مورد میلیون ها مهاجر بی جا شدگان داخلی و مشکلات آنان در سایر کشورها راه اندازی می کند. افغانستان پس از سوریه در ردیف دوم کشورهایی قرار گرفته است که بیش از 2.5 میلیون شهروند آن در مهاجرت به سر می برد. در سرتاسر دنیا درگیری موجب شده تعداد زیادی از مردم وطن خود را ترک گویند. در حال حاضر بیش از 50 میلیون تن به دلیل جنگ و خشونت آواره اند. حدود 33 میلیون نفر در وطن خود آواره هستند و حدود 17.6 میلیون تن اغلب در کشورهای همسایه ما پناهنده هستند. در این حال بسیاری از درگیری‌های طولانی مدت حل نشده باقی مانده‌اند که معنیش این است که افراد کمتر توانستند به کشور خود بازگردند. صدها هزار تن از افغانستان، کولومبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، سومالیا و سودان با زندگی در تبعید ادامه می‌دهند. برخی چندین سال است و برخی بیش از چندین دهه و حتی برخی چند نسل است که در تبعید زندگی می کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تلاش دارد به جهانیان یادآوری کند که میلیون ها انسان پناهنده که مجبور به ترک خانه های خود شده اند با چی مشکلات روبرو هستند. بر اساس منشور کمیشنری عالی پناهندگان تمامی افراد باید از حق خود برای درخواست پناهندگی و جستجوی پناه و مأمن مطمئن در یک کشور دیگر، امکان برگشت داوطلبانه به کشور خود یا سکونت در کشور دیگر باید برخوردار باشند. برای بحث روی موضوع مهاجرین و پناهندگان افغان از محترم عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دعوت کردیم. آقای انصاری، با سپاس از حضورتان در برنامه. آیا در حال حاضر با میزان بلند بیکاری که در افغانستان وجود دارد و گسترش ویروس کرونا در این کشور، مهاجرت و فرار از کشور همچنان ادامه دارد یا خیر؟ اخیراً چی میزان از مهاجران افغان به خارج از کشور رفتند؟
بنا به خداوند بزرگ و توانا، با عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب شما.
سپاس.
امیدوار هستیم که شما و تمام هموطنان عزیز ما از گزند روزگار و مخصوصا از ویروس کرونا در امان باشند و امیدوار هستیم که ما به زودی در افغانستان خود شاهد صلح سرتاسری و صلح با عزت بوده باشیم. دوری که شما اشاره کردین، از 4 دهه گذشته وضعیتی که در افغانستان متاسفانه ایجاد شده و هموطنان ما بنا به دلایل مختلف کشور را ترک کردن و مهاجرت های هم مهاجرت قانونی و هم مخصوصا مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفتن و ما از آغاز سال 2002 تا الحال حدودا 10 میلیون برگشت کننده به داخل افغانستان داریم و در حدود 6 میلیون دیگر هنوز هم در تعداد 70 کشور جهان به عنوان مهاجر و پناهنده داریم و متاسفانه امو وضعیتی که قبلا در افغانستان جریان داشت فعلا هم با تاسف که در بعض ولایات مسئله ناامنی یک از مشکلات اساسی و عمده است در افغانستان و البته کسانی که افغانستان ترک کردن و مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفتن متاسفانه که او آمارش به دسترس وزارت امور مهاجرین قرار ندارد، چرا که مخصوصا کسانی که کشور ترک می کردن و هنوز هم مهاجرت غیر قانونی را در پیش می گیرند اونا به هیچ وجه در جریان قرار نمی تن ادارات حکومت افغانستان و مخصوصا وزارت امور مهاجرین، چون اونا شب هنگام یا در اوقات مختلف دیگری از طریق غیر قانونی و از راه قاچاق افغانستان را ترک میکنن و میرن به کشورهای مختلف که واقعا نگران کننده هست. و انشاءالله در لابلای برنامه صحبت خواهد کردیم که البته دلایل مختلفی دارد این کار انجام میدن.
بله، چون از دلایل شما یادآور شدین، آل میشه روی دلیل یا دلایلی که علاوه بر موضوع بیکاری و گسترش ویروس در این شب و روز صحبت کردین، چی دلایل دیگه وجود داره که مردم از افغانستان فرار میکنن؟
البته طوری که شما هم در جریان قرار دارین و همه میدانیم این مسئله را درک میکنیم که البته در افغانستان دو تا دلیل عمده است که باعث مهاجرت های غیر قانونی میشه. اول مسئله ناامنی است در افغانستان. با تاسف در بعضی ولایات کشور هنوز هم امنیت تامین نیست و مشکلات ناامنی وجود داره و هموطنان عزیز ما هم که در ولایات مختلف افغانستان اونا زندگی خود به سر میبرند، با تاسف که با واقعات مختلف مواجه میشن که یکی از اون دلایل عمده همین مسئله ناامنی است. اونا نگران هستند که فرزندان از اونا نه ادامه تحصیل میتونن که داشته باشن و نه هم به اونا فرصت دیگه در ابعاد حیاتی از اونا مهیا میشه. چون جنگ یکی از مسائل ناهنجاری است که در داخل افغانستان متاسفانه که دامنش گسترده تر شده و همه بدبختی هایی که ملت ما میبینن ناشی از جنگ هست و امیدوار هستیم که ما در آینده شاهد صلح بوده باشیم. و دلیل دومی که هست مسئله فقر و بیکاری است در کشور. البته حکومت افغانستان جمن نهادهای همکار و نهادهای بین المللی در داخل افغانستان سعی و تلاش در گذشته هم به خرج داده بودن و فعلا متعهد هستن، اما ما با فیصدی بلندی را از زیر خط فقر شاهد هستیم که هموطنان ما زندگی دارن و زندگی خود سپری میکنن. از این لحاظ جذب کردن تمام تحصیل کرده هایی که چه در بیرون از افغانستان اونا تحصیل کردن و برگشتن به افغانستان و چه در داخل کشور سالانه حدوداً یعنی در حدود 110,000 تن یا 100,000 تن از جوانان ما از دانشگاه های مختلف اینا فارغ میشن و همه به کاروان کسانی که با اونا فرصت اشتغال مساعد نیست با اونا مدغم میشن و یک جامعه. از این لحاظ مخصوصا کسانی که مهاجرت های غیر قانونی رو در پیش میگیرن، اکثریت مطلق از اینا همین نسل جوان ما که متاسفانه در داخل افغانستان مشکلاتی که به وجود آمده اونا نمیتونن که در داخل کشور زندگی خود را به سر ببرن و با هر کدام از اینا اگر جداگانه هم صحبت باشیم و صحبت بکنیم، یگانه دلیل عمده را مسئله فقر و بیکاری را در افغانستان مطرح میکنن. این دو تا دلایل عمده است که مهاجرت های غیر قانونی را به وجود بیارن.
بله، خب شما میدونین که در کنار مهاجرت ها و پناهندگی که صورت میگیره بازگشت هم وجود دارد، عودت های هم صورت میگیره. در صورت بازگشت پناهندگان یا بازگرداندن اجباریشان، آیا حکومت افغانستان وزارت شما قادر است زمینه پذیرش و کمک به این آواره ها را فراهم بکنه؟
البته چیزی که مربوط به وزارت امور مهاجرین میشه هم هموطنان ما در جریان هستن و چیزی که مطابق لایحه و طرز العمل یا قانون خدمات ملکی است در قسمت جذب کادرها و در قسمت اشخاص متعهد و چیز فهمی که اونا متعهد به خدمت برای مردم عزیز خود هستند، البته فرصت ها مساعد هست و او پروسه است که از طریق قانون خدمات ملکی اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان سپرده میشه. بعدها و بعدتر هر کسی که شایستگی داشتن اونا جذب ادارات مختلف حکومت افغانستان میشه. یک بود قضیه است. مسئله دوم مسئله برگشت کلی هموطنان ما است که به افغانستان برمیگردن و یک مسئله کوچک نیست، بلکه اکثریت هموطنان ما که به داخل افغانستان اینا برگشت میکنن نیازمند به ایستن که به اینا فرصت کار مساعد شوه، و چه در بخش زراعت بوده باشه، چه در بخش صحت بوده باشه، یا در بخش های مختلف دیگری که ما به همه نیازمند هستیم، به کادرها و به اشخاص متعهد و چیز فهمی که بتانن از مجرای درست و از مجرای قانونی خدمت برای هموطنان عزیز خود شوند و بتانن که خدمت بکنن به جامعه افغانستان. از این لحاظ ظرفیت سازی مهمتر است که باید فرصت ها بیشتر ایجاد شوند، و تنها یک وزارت امور مهاجری نمیتونه که تمام کادرهایی که برمیگردن همه از اینا را در چوکات اداری یا در چوکات کاری یک وزارت گنجانیده شود، چون تشکیل وزارت مهاجری نسبت به طور مثال نسبت به وزارت معارف کمتر است، نسبت به وزارت‌های دیگه است که ما به او پیمانه نمیتونیم همه را جذب کنیم. از این لحاظ این مسئولیت کلی حکومت افغانستان است که متعهد است حکومت که افراد شایسته تر را هر روزی که میگذره ما شاهد هستیم که فرصت های کاری بیشتر مساعد میشه. به هزاران تن از ابتدای حکومت وحدت ملی که مشترکن از جناهای مختلف تشکیل شده بود تا الحال که ما چند سالی را به عقب گذاشتیم، فرصت های کاری بیشتر مساعد شده به شمول وزارت مهاجرین و ادارات مختلف حکومت افغانستان در این قسمت تلاش ها را به خرج میدن.
درست. خب در قسمت فشارهایی که پاکستان بر مهاجرین افغان وارد کرده و میکنه و با همدستی با سازمان ملل برخی از بازگشت های اجباری هم صورت گرفته، در این قسمت چی گفتنی داره؟
حتی در کشور پاکستان ما 2.4 میلیون مهاجر داریم. بله. که قبلن مشکلاتی که وجود داشت، ما آتشایی که در پاکستان داریم، اونا سعی و تلاش بیشتر را جمعاً جنرال کنسولگری افغانستان و سفارت افغانستان در پاکستان با تشریک مسایی و با همدیدگاه بودن در قسمت عرضه خدمات برای مهاجرین افغان ما، اونا مشترکاً کار میکنن و دفاتر از اونا فعال است و وقتاً فوقتاً دید و بازدید دارن با نماینده های مهاجرین، با تمام اقشاری که در اونجا ما به عنوان مهاجر داریم و چه در بخش معارف اونا مصروف هستن، چه در بخش های مختلف دیگری. به طور کل مشکلات از اونا شنیده میشه و در گذشته مشکلاتی که وجود داشت فعلا الحمدلله نه در قسمت آزار اذیت هموطنان ما در پاکستان و نه هم در قسمت اخراج اجباری که قبلا صورت می گرفت فعلا، البته نظر به سعی و تلاش که صورت گرفته فعلا نگرانی وجود ندارد.
بله. خب همسایه دیگه افغانستان ایران اخیرا با مهاجران افغان وضعیت بد را آغاز کردن و اقدامات را برای برگرداندن آنها هم روی دست گرفتن. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در زمینه تأمین حقوق بشری شهروندان افغان در ایران چی تلاش هایی را تا کنون انجام داده؟
البته کل بیشتر میخوام که توضیحات را بکنم که شما و دوستا.
بله بفرمه.
در کشور ایران ما نسبت به پاکستان آمار مهاجرین ما کم بیشتر است، یعنی ما 2.5 میلیون مهاجر در ایران داریم.
درست.
و البته با تأسف که اخیراً واقعاتی که یا دو واقعی که رخ داد و به وجود آمد قابل نگرانی بوده در شک نیست، اما چیزی که همکاری هایی که از جانب حکومت ایران و از طرف حکومت افغانستان در قسمت تغییر وضعیت مهاجرین ما هم صورت گرفته انکار ناپذیر هست، و ما سه اتشه که در کشور ایران داریم، در شهر زاهدان، در مشهد، در تهران، اتشه های ما جمعاً طوری که در پاکستان با یک هدف و با یک دیدگاه و در این حال یک هماهنگی بهتری در پاکستان وجود داره. به این ترتیب در ایران هم آتش‌های ما با کنسولگری افغانستان، با سفارت افغانستان در ایران همکاری‌های خوب دارن و وقتاً فوقتاً نشست‌هایی که صورت می‌گیره و دفاتر از اینا برای مهاجرین باز هست و در همه قضایا، در قسمت دادخواهی، در قسمت بلند کردن صدا و در قسمت نگاه دادن مشکلات هموطنان مهاجر ما با حکومت ایران، اینا اقدامات خوبتری را داشتن. ولی متاسفانه که اخیراً دو واقعی که رخ داد، البته واقعی اولی را که همه ما شاهد هستیم که متاسفانه در هر دو واقع ما هموطنان خود از دست دادیم که با اونا به خانوادهایشان جا داره که تسلیت حفظ بکنیم. ولی با درک این مشکل هموطنان ما، از یک سو مسئله مهاجرت های غیر قانونی مطرح میشه، از جانب دیگه مسئله بودن 2.5 میلیون مهاجری که ما در ایران داریم. یگانه راه حل این گونه قضایا از مجرای قانونی و از مجرای اصولی، یا مختصراً که عرض بکنم مجرای دیپلماتیک است که وزارت محترم امور خارجی افغانستان کاملا در جریان قرار دارن و اونا میتونن که از مجرای دیپلماتیک قضایا را حل بکنن، تا اینکه ما شاهد تکرار همچون قضایا در آینده نبوده باشیم. چون به هیچ وجه نه مورد پذیرش حکومت افغانستان بوده میتونه، نه ملت افغانستان چون این چیزی را از حکومت ایران توقع دارن که بالای واسطه نقلیه که در او عاملین مهاجرین افغان بوده باشه و بالا از اونا قصدن شلیک بکنن و به اثر شلیک از اونا این واسطه نقلیه حریق شوه و در او به شکل بسیار بی‌رحمانه یک تعداد از هموطنان ما بالاخره جانهای خود را دست بدن و به شهادت برسن. یگانه راه حل همون مسئله یا مجرای دیپلماتیک است که میتونه جلوگیری بکنه از تکرار همچون قضایا و وزارت مهاجرین در قسمت دادخواهی در خدمت هموطنان مهاجر ما قرار داره.
خب ما فکر میکنم که یک تفاهم نامه هم از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با کشورهای همسایه به امضا رسیده. با توجه به فرموده های شما در قسمت حل مسائل، این تفاهم نامه چی نوع امتیازات به پناهجویان میبخشه؟
البته در کنار این تفاهم نامه که با حکومت ایران وجود داره،
بله،
یک کمیته مشترکی که یک کمیته که از جانب حکومت افغانستان یا وزارت امور مهاجرین تدویر شده، این کمیته میتونه که البته این کمیته مشترکاً کار میکنه. یک نشست در در ایران دایر شده بود و نشست دوم در افغانستان و این کمیته طرز العمل ها یا پلان هایی که روی دست هست دور ترتیب کرده که یکی از موارد عمده و موارد مهمه که در او گنجانیده شده مسئله توزیع تذکره ها برای مهاجرین ما در ایران است. البته یک هم نوید خوشی است و هم یک امید بوده میتونه برای مهاجرین ما که اونا به شکل قانونمندانه بتونن زندگی خود سپری بکنن. مورد دومی که در این کمیته مورد بحث قرار میگیره و در او فیصله صورت گرفته، وزارت محترم امور خارجه هم در جریان قرار داره، مسئله اعزام کارگرها هستن که به شکل قانونی از جانب حکومت افغانستان اینا اعزام میشن به ایران تا ای که بتونه جلوگیری بکنه مهاجرت غیر قانونی را و ترک کردن کشورشان، مخصوصا نسل جوان ما که به طور کل نسل جوان، چون اکثریت مطلق کسانی را تشکیل میده که اونا مهاجرت غیر قانونی را در پیش میگیرن. و این ماده این پلان یا این طرز عملی که ترتیب شده، مورد دوم است که اعزام کارگرها به شکل قانونمندانه به ایران که نه مورد آزار اذیت قرار بگیرن و نه هم تعدید شوند، نه اخراج شوند و نه هم شکنجه شوند. از این لحاظ یک فرصت خوب است که اگر ما بتونیم این پلان تطبیق بکنیم و این کمیته موفقانه کار خود را پیش ببره، مطمئن هستیم که نتیجه مثبت در پی خودش.
بسیار خوب. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش های تحقیقی را به نشر می سپاره که در مورد مهاجرین و عودت کنندگان است. در این گزارش ها معمولا از نقض حقوق مهاجران و اخراجشان راپور های تهیه شده. چی چیزهای بیشتر عودت کنندگان را تهدید می کنه و وزارت شما در این قسمت چه تدابیر روی دست دارد؟
البته این سوال شما شامل دو بود میشه، یک بود بیرونی و دوم بود داخلی افغانستان است.
درست.
در بود بیرون از کشور یا بود مهاجره ما در بعضی کشورها متاسفانه هنوز مشکلاتی را داریم، چون ما در 70 کشور جهان مهاجر پناهنده داریم و در اکثریت متعددی کشورها الحمدلله مشکلات مرفوع شده، ولی به استثنای ترکیه، یونان و اندونزیا و قسمان در کشور ایران که هنوز مشکلات محسوس میشه. به استثنای کشورهای دیگه ما در 4 کشور هنوز هم سعی و تلاش جریان داره که بتاریم مشکلات در ابعاد مختلف حیاتی هموطنان ما رسیدگی صورت بگیره، هم در بخش تعلیم و تربیت از اونا، هم در قسمت عدم اخراج از اونا و هم در قسمت تمدید کارتای اقامتشان و در مسائل حقوقی و بعد مختلف دیگری که به او جدن باید توجه صورت بگیره که ما در پلان داریم که باید رسیدگی صورت بگیره. بعد دیگری که در داخل افغانستان است، البته تنها مسئله عودت کننده ها مطرح نیست. ما در داخل افغانستان بالاتر از 30 میلیون نفوس داریم. ما در داخل افغانستان، یعنی مطابق آماری که از طریق مطبوعات نکاس پیدا میکنن، حدودا تا 32 میلیون یا بالاتر یا کمتر پیمانه با شهروندان داخل افغانستان خود داریم، هموطنان ما است که زندگی میکنن. ولی به طور مطلق ما اگر فوکس و توجه ما روی نکته بوده باشه، مسئله ناامنی در داخل افغانستان نه تنها برای عودت کننده ها یک تشویش خلق کرده، بلکه بر شهروندان ولایت مختلف افغانستان هم یک بحران هست، یک مشکل اساسی است که به اثر ناامنی ها و به اثر جنگ های مختلف، البته فرصت کار هم از دست رفته متاسفانه، چون ما در ولایتی که جنگ را شاهد هستیم که جریان داره، هم در بخش معارف متاسفانه که صدمه وارد شده، هم در بخش زراعت، هم در بخش صحت و هم در مختلف، حتی ما در واحدهای دومی که در سطح ولایات افغانستان ما آمریت ها و ریاست های مهاجرین داریم، اونا به طور مثال در ولایت بغلان که با تاسف در بعضی ولسوالی ها هنوز امنیت بهتر نیست، حتی مؤسسات همبار و مؤسساتی که کمک رسانی میکنن برای بیجا شدهای داخلی، اونا علاقمندینشان نمیتن که باید اونا دفتر باز کنن و کمک انجام بدن، طوری که در ولایت ننگرهار حضور دارن، در ولایت بلخ حضور دارن یا در ولایت کابل حضور دارن. در بعضی ولایتی که امنیت بهتر نیست، اونا علاقمند نیستن که دفاتر داشته باشن و بتونن مواد غذایی انتقال بدن برای بیجا شدهای داخلی ما و برای کسانی که حتی عودت میکنن از کشورهای مختلف. یگانه دلایل عمده و اساسی ناامنی است در داخل افغانستان.
خب آقای انصاری، به عنوان آخرین پرسش، شما میدانید که گزارش ها در مورد اخراج مهاجرین و پناهندگان از کشورهای اروپایی برای مدت اوج گرفته بود. البته شما در قسمت مهاجرین در ایران و پاکستان صحبت کردین، حال در قسمت پناهندگان افغان در کشورهای اروپایی چی معلومات دارین و شرایط برای پناهجویان در اروپا از چی قرار است؟ آیا اخراج های اجباری هنوز هم جریان دارد یا خیر؟
البته کشورهای اروپایی به طور کل، کشورهای اروپایی در گزینه سوم قرار دارند بعد از ایران و پاکستان. بیشترین مهاجر ما در بعضی کشورهای اروپایی داریم که با اونا اعلامی مشترک میان حکومت افغانستان، یعنی وزارت امور مهاجرین و کشورهای اروپایی به امضا رسیده و در اعلامی مشترک طوری که قبلا مشکلات در قسمت اخراج اجباری مطرح نشد و قابل محسوس بود و قابل احساس بود که هموطنان ما به شکل سیلاس های اخراج می شدن و این آمار به هزارها تن می رسید، ولی خوشبختانه در این اعلامیه‌ای که صورت گرفته 5 طبقه از افرادی که به عنوان مهاجر پناهنده در اونجا به سر میبرند مستثنا قرار داده شدن، که شماره 1 کسانی که اطفال بی سرپرست هستند که اونا فامیل خود را به اثر جنگ ها یا دلایل مختلف از دست دادن و اینا اطفال بی سرپرست هستند که در اونجا به عنوان پناهنده فعلا زندگی میکنن، که اینا مستثنا هستن و اخراج نمیشن. طبقه دوم که مستثنا هستن طبقه خانمایی هستن که اونا سرپرست فامیل ندارن، و طبقه سوم امو خانمایی هست که خودشان سرپرست فامیل خود هستن، و طبقه چهارم افراد مسن هستن یا افراد کهنسالی که اونا در داخل افغانستان فرصت کاری بیشتر و اونا مهیا و مساعد نیست، از این لحاظ اونا به عنوان مهاجر و پناهنده در کشورهای اروپایی میخوان زندگی داشته باشن. و طبقه پنجم کسانی است که اونا افراد است که امراض سبال علاج دارن و در داخل افغانستان مداوای از اونا و تداوی و معالجی از اونا در حد ممکن نه بلکه ناممکن بوده میتونه، چون در افغانستان ما بعض مشکلات متاسفانه داریم. اونا میخوان در کشورهای اروپایی اینا صحتمند شدن، چون در اونجا باید باقی بمانن و فرصت زندگی به اونا مساعد و مهیا شود. از این لحاظ 5 طبقه گروه یا افراد مطابق اعلامیه که صورت گرفته با کشورهای اروپایی مستثنا قرار داده شدن، و در غیر صورت کسانی که شامل 5 کتگوری نمیشن اینا درخواستی خود را، یعنی به طور مثال خدمتان بگویم که یک جوانی هست که هم سرپرست فامیل داره، هم درآمد فامیل دارن و هم یک فرصت در از زندگی پیشبرد حیات و زندگی از اونا در داخل افغانستان مساعد است، ولی باز هم اونا علاقمند هستن در کشورهای اروپایی زندگی کنند و سر ببرن، درخواستی خود را تحویل میتن به یکی از ادارات یا وزارتخانه‌ای که در بعد پناهندگی و مهاجرت فعالیت میکنه و او طی مراحل میشه، بعدتر میره به محکمه اول و به محکمه دوم و سوم. در جریان طی مراحل اگر این شخص تصمیم بگیره که افغانستان برگشت بکنه بر رضایت خودشان مطابق به اعلامیه، البته کشورها مختلف هست، از 3000 الی 6000 یورو به اینا پرداخت میشه، یعنی وسط میان 3000 الی 6000، البته کشورها مختلف است و پولی که اختصاص داده شده هم مختلف است، یعنی حد اعظمی 6000 یورو و حد اقل 3000 یورو به اینا اختصاص داده شده که از طرف همین کشور میزبان به اینا پرداخت میشه تا اینکه بتونن به افغانستان بر بگرده و یک تجارت کوچکی را در داخل افغانستان به خاطر پیشبرد زندگی خود داشته باشه. البته یک چیزی است که سعی و تلاش از جانب وزارت مهاجری صورت گرفته و متاسفانه اعتقادی که صدایی که شنیده میشه که گویا اونا اخراج شدن و کمکی صورت نگرفته، امو طبقه افرادی است که هیچ گونه مشکل ندارن، شاملی کتگوری ها هم نمیشن و اینا این فرصت را هم از دست دادن که به اینا داده شده بود که پول پرداخت میشد و در جریان پی مراحل درخواستی از اینا باید بر رضایت خودشان اینا برمیگشتن، که بر نگشتن و نتیجه نهایی معلوم شد که خلاف قانون میخواد زندگی خود بسر ببره، که باز اینا دستگیر میشن به شکل منظم و غیر منظم، پس دوباره به افغانستان دیپورت میشن.
جناب عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، از شرکتتان در برنامه، از معلومات ارزنده و وقت گرانبها جهان سپاس.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های عزیز، اکنون می رسیم به پایان گفت و شنود امشب که به مناسبت روز جهانی مهاجرین و پناهجویان اختصاص یافته بود. تا شنبه شب آینده که برنامه ادبی و فرهنگی قلم فرسایان پخش خواهد شد، شب و روزتان بخیر.